تراک 53 صفحه 214 فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق و قولهم. حرف فا بر سر این جمله میفهماند که جمله نتیجه است که از مطالب قبل گرفته می شود و کلمه فبما نقضهم جار و مجروری است متعلق به کلمه حرمنا علیهم در آیه 159 که بعد از چند آیه و شمردن جرائم بنی اسرائیل در آن آیات آمده و حاصل معنایش این است که به خاطر پیمان شکنی آنان حرام کردیم بر آنان طیباتی را که تا آخر. و این آیات در این زمینه سخن دارد که مجازات هایی که خدا بنی اسرائیل را با آنها مجازات کرد بیان کند، مجازات هایی که با عواقب وخیم دنیایی بود و یا عواقب شوم اخروی. و در این آیات از پاره سنت های زشت بنی اسرائیل سخن رفته که در آغاز یادی از آنها نشده بود. پس جمله فبما نقضهم میثاقهم خلاصه گیری است از پیمان شکنی هایی که قبلا از بنی اسرائیل خاطر نشان شده بود و بعدن نیز از آنان ذکر می شود. و جمله و کفرهم به آیات الله خلاصه گیری از انواع کفرهایی است که این امت به آن گرفتار شدند. کفرشان در زمان موسی علیه السلام و کفرشان بعد از آن زمان که قرآن کریم بسیاری از آن کفرها را برشمرده و از جمله آنها دو موردی است که در اول این آیات آمده. یکی در جمله فقد سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهره و یکی دیگر در جمله ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. و اگر این دو نوع کفر در آن آیات قبل از سایر کفرهاشان ذکر شده ولی در آیه مورد بحث در آخر آمده، برای این بوده که مقام صدر آیات با مقامی که آیه مورد بحث دارد مختلف است و به همین جهت مقتضای آن دو نیز مختلف شده. توضیح این که از آنجا که در صدر آیات متعرض درخواست بنی اسرائیل شد که از پیامبرشان خواستند کتابی از آسمان برایشان نازل شود، لذا یادآوری این که درخواستی بزرگتر از این نیز کردند و گوساله را پرستیدند در اینجا مناسبتر و بهتر بود، ولی در آیه مورد بحث و ما بعد آن متعرض مجازات آنان در قبال اعمال زشتشان بود، اعمال زشتی که بعد از اجابت دعوت حق مرتکب شدند. و نیز از آنجا که در این آیه سبب این اعمال زشت را بیان می کرد، یادآوری مسئله نقض پیمان در این مقام مناسبتر و فهمش به ذهن نزدیکتر بود. و قتل همول انبیاء به غیر حق، منظور از این که می فرماید بنی اسرائیل انبیاء را بدون حق کشتند، زکریا و یحیی علیهم السلام و غیر آن دو بزرگوار است که قرآن به طور اجمال و بدون ذکر اسامی شریف آنان یاد کرده است. و قول هم قلوبنا قلفون، کلمه قلفون جمع کلمه اغلف است و اغلف به معنای چیزی است که در پرده هایی پوشیده شده باشد و قلب اغلف قلبی است که پرده هایی بر آن افتاده باشد نگذارد دعوت حق انبیا را بشنود و حق را که به سوی آن دعوت می شود بپذیرد. و اینکه گفتند ما یهودیان دلهایمان قلف است، منظورشان این بوده که ما دعوت انبیا را رد می کنیم و نمی پذیریم و این ناپذیری دلهای ما مستند به خدای سبحان است. خدا ما را چنین کرده. کنهو خواستند بگویند خدا ما را اغلف القلب خلق کرده و یا خواستند بگویند نسبت به پذیرش دعوت غیر موسی این طور خلق شده ایم. چه کنیم؟ اختیاری از خود نداریم. خدا ما را این طور خلق کرده که غیر دعوت موسی را نپذیریم. و به همین جهت خدای سبحان این تهمتشان را رد نموده، اغلف بودن دلهاشان را مستند به کفر خود آنان دانسته و فرموده بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، و بیان کرده که اگر دلهایشان از شنیدن دعوت حق الهی امتناع می‌ورزد، هر چند که مستند به صنع و خلقت خداست، اما چنان نیست که خود آنان هیچ دخالتی در آن نداشته باشند، بلکه خدای تعالی که راه سعادت و شقاوت را برای انسانها بیان کرده و فرموده اگر به حق کفر بورزند دلهایشان از پذیرش حق به کلی ساقط می گردد، دلهای یهودیان را به عنوان مجازات کفر و جهودشان نسبت به حق از لیاقت و استعداد قبول حق محروم ساخته و نتیجه این موه زدن بر دلهاشان این شده که این قوم به خدا و حق ایمان نیاورند مگر اندکی. و ما در سابق بحثی پیرامون جمله مگر اندکی داشتیم و گفتیم که این نقمت الهی بر قومیت و بر مجتمع یهود نازل شده. پس در مجموع، من حیث المجموع، یهود تقدیر شده که دچار این نقمت باشند و دلهایشان به مهر الهی ممهور باشد و در نتیجه ایمان آوردن مجموعشان امری محال شده باشد و این منافات ندارد که عده اندکی از آنان ایمان بیاورند. و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانن عظیما. آری، به خاطر کفرشان و تهمت عظیمی که به مریم زدند، خدا بر دلهاشان مهر زد و تهمتشان به مریم علیها السلام این بود که وقتی فرزند خود عیسی علیه السلام را به دنیا آورد، او را متهم به زنا کردند و این خود هم کفر بود و هم بهتان. زیرا خود عیسی علیه السلام در آغاز ولادتش به زبان آمد و با آنان سخن گفت که اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. پاورقی یک من بنده خدایم، او به من کتاب داده و مرا پیامبر کرده است. سوره مریم آیه 30. ادامه متن: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. در سابق، یعنی در سوره آل عمران، آنجا که سخن از داستان عیسی علیه السلام بود، گفتیم که یهودیان اختلاف کردند در اینکه عیسی علیه السلام را به چه شکلی کشتند. آیا او را به دار آویختند و یا کشتند و به دار نزدند؟ شاید اینکه در آیه مورد بحث اول فرموده که گفتند ما او را کشتیم و سپس از کشتن و به دار زدن او سخن گفته و فرموده نه او را کشتند و نه به دارش زدند، برای این بوده که چون مقام رد دعوی آنان بوده، خواسته همه اقسام دعوی آنان را رد کند به طوری که دیگر هیچ تردیدی نماند. آری، از آنجا که دار زدن نوع خاصی از شکنجه دادن به مجرمین بوده و در همه موارد ملازم با قتل نبوده، لذا اگر این کلمه بیان نداشته باشد، کشتن به ذهن تبادر نمی کند، بلکه شنونده احتمال می دهد که او را زنده به دار زده و زنده هم پایین آورده باشند. و چون خود یهودیان در کیفیت کشتن عیسی علیه السلام اختلاف کرده اند، لذا در آیه شریفه کافی نبود بفرماید او را نکشتند، چون ممکن بود یهودیان این کلام خدا را تأویل نموده بگویند بله، او را به طور عادی نکشتیم بلکه به دارش آویختیم. به همین جهت خدای سبحان بعد از آن که فرمود او را نکشتند، اضافه کرد که و به دارش نیاویختند، تا کلام حق صراحت را ادا کرده باشد و به طور نص صریح فهمانده باشد که عیسی به دست یهودیان از دنیا نرفته، نه به کشتن و نه به دار آویخته شدن، بلکه امر بر یهود مشتبه شد و غیر مسیح را به خیال اینکه مسیح است گرفتند و کشتند و یا به دار زدند. و این واقعه خیلی هم بعید نیست، بلکه امری عادی است، چون در جوامع وحشی و همجی و مخصوصا در مواقعی که اجتماع هجوم می آورند تا شخص مورد نظرشان را به قتل برسانند، بسیار می شود که در اثر قوقا مجرم حقیقی گم می شود و غیر مجرم به جای مجرم کشته می شود. و اتفاقا در داستان عیسی علیه السلام، مباشرین قتل اطرافیان آن جناب نبودند تا او را به خوبی بشناسند، بلکه لشکریان روم مباشر این عمل شدند و معلوم است که رومیان معرفتی کامل به حال و وضع آن جناب نداشتند. پس ممکن است که شخص دیگری را دستگیر کرده و به قتل رسانده باشند و با این حال در روایات آمده که خدای تعالی قیافه و شکل مسیح علیه السلام را بر شخص دیگر انداخت و این باعث شد که او را بگیرند و به جای عیسی علیه السلام به قتل برسانند. و بسا از محققین تاریخ گفتند داستانهای تاریخی که در این مسئله ضبط شده و حوادثی که با دعوت آن جناب ارتباط داشته و داستانهایی که تاریخ از حکام و داعیان معاصر عیسی علیه السلام ضبط کرده، همه با دو تن انطباق دارند که نام هر دو مسیح بوده و بین آن دو بیش از 500 سال فاصله بوده است. مسیح اول مسیح حقیقی و پیامبر خدا بوده که کشته نشده و مسیح دوم مردی باطلگو بوده که به دار آویخته شده و از نظر این محقق به همین دلیل تاریخ میلادی که فعلا در بین مسیحیان معروف است مورد تردید و شک قرار گرفته. و بنابر این نظریه پس آنچه قرآن کریم در این باره فرموده، یعنی مسئله تشبیه، منظور از آن تشبیه مسیح ابن مریم با مسیح مصلوب و به دار آویخته شده است و خدا داناتر است. و ان الذین اختلفوا فیه، یعنی آنهایی که درباره عیسی علیه السلام اختلاف کردند که آیا او را کشتند و یا به دار آویختند، لفی شک کن من درباره امر عیسی علیه السلام در شک هستند، یعنی جهل دارند. ما لهم بهی من علمن الا اتباع از زن، علمی بدان ندارند و پیرویشان تنها از زن و تخمین است و یا صرفاً ترجیح دادن یک طرف احتمال است بدین جهت که فلانی چنین گفته است. و ما قتلوه و یقینا، یعنی او را به طوری که یقین داشته باشند نکشتند و یا او را نکشتند و من این خبر را به طور یقین می دهم. و چه بسا بعضی از مفسرین که گفتند ضمیر در جمله ما قتلوه به علم برمی گردد و معنای جمله این است که آنان علم را یقینا نکشتند و کشتن علم در لغت به معنای خالص کردن آن از شک و تردید است. پاورقی یک. پس معنای جمله مورد بحث این است که یهودیان به طور قطع علم خالص بر کشتن عیسی ندارند یا اصلا علم ندارند و یا اگر علمی دارند علم خالص از شک نیست، به محضی که مورد سوال قرار گیرند که چه دلیلی بر عقیده خود دارید دچار شک و تردید می شوند. مترجم ادامه مد: و چه بسا بعضی دیگر گفتند ضمیر مزبور به کلمه زن برمی گردد و معنای جمله این است که یهودیان غیر از زن دلیلی بر عقیده خود ندارند، آن هم زنی ناخالص که نمی توانند به پای آن بایستند و این معنا به فرضی که از نظر لغت معنای ثابتی باشد معنایی غریب است که لفظ قرآن را نمی توان بر مثل آن هم کرد، زیرا استعمال کلمات غیر معنوس از هیچ فصیحی پسندیده نیست تا چه رسد به قرآن کریم که فصیح ترین کلام است.